آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس بر بال اندیشه را تقدیم شما می‌کنیم. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ همراه باشید.
بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنم. امروز جمعه 17 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 جماد الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 7 ژانویه سال 2022 میلادی است. هشتاد و شش سال پیش در روز 17 دی سال 1314 هجری شمسی به دستور رضاخان پهلوی بانوان ایران از داشتن پوشش اسلامی منع شدند. این دستور رضاخان پس از اجرای طرح تغییر لباس مردان صادر شد و هدف از این اقدام محو ارزش‌های اسلامی و تبعیت کورکورانه از غرب بود. رضاخان بعد از سفر به ترکیه با تقلید از اتاتورک رئیس جمهوری غربگرای این کشور که بانوان ترکیه را از داشتن پوشش اسلامی منع کرده بود، طرح مذکور را در ایران به اجرا درآورد. از آن پس ماموران رضاخان در سطح کشور با زنان محجبه با اهانت رفتار میکردند و رعایت پوشش اسلامی جرم محسوب میشد. این طرح استعماری با مخالفت شدید اندیشمندان و علمای اسلام و مردم مسلمان ایران و سایر آزادی خواهان مواجه شد. پنجاه و چهار سال پیش در روز 17 دی سال 1346 هجری شمسی، جهان پهلوان غلام رضا تختی، قهرمان کشتی ایران، با توطئه عوامل رژیم شاه به قتل رسید. او در خانواده متوسط در تهران به دنیا آمد. تختی سرشار از پاکی و صداقت بود و دلی بی‌باک و جسور داشت. او دارای قلبی رئوف و لبریز از عشق به مردم ایران بود و در زندگی خود بیش از قهرمانی و انسان زیستن و از خودگذشتگی می اندیشید. تختی با وجود سرفرازی ها در میدان بین المللی کشتی هیچگاه فروتنی و تواضع خود را در برابر مردم از دست نداد. وی در دوران قهرمانی خود 9 مدال طلا و نقره جهانی و بازی های المپیک را کسب کرد و از جمله ورزشکاران ایرانی است که بیشترین مدال طلا و نقره را در بازی‌های مهم بین‌المللی برای ایران به ارمغان آورده‌اند. محبوبیت روزافزون تختی در میان مردم و مخالفت وی با رژیم وابسته شاه سرانجام باعث شد عوامل رژیم پهلوی وی را به قتل رساند. و 44 سال پیش در روز 17 دی سال 1356 هجری شمسی، در پی درج مقاله توهین آمیز علیه امام خمینی رحمت الله علیه، بنیادگذار جمهوری اسلامی، در یکی از روزنامه های تهران اعتراض ملت مسلمان ایران در سراسر کشور آغاز شد و انقلابی اسلامی در مسیر پیروزی نهایی قرار گرفت. رژیم شاه که از نفوذ و محبوبیت امام خمینی رحمت الله علیه در میان مردم آگاه بود، تصور میکرد با به احترامی به ساحت امام خمینی رحمت الله علیه از علاقه عمیق و آگاهانه مردم ایران به ایشان کاسته خواهد شد. برای تحقق چنین هدف در شماره 17 دی ماه سال 1356 هجری شمسی، روزنامه اطلاعات که مانند سایر نشریات ایران تحت کنترل رژیم پهلوی بود، مقاله آکنده از توهین و به احترامی به امام خمینی رحمت الله علیه درج شد. این مقاله همچون جرقه آتش انقلاب را شعله‌ور ساخت و سرانجام در 22 بهمن سال 1357 رژیم وابسته به شاه با قیام مردم ایران سرنگون شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 17 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 7 ژانویه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
صبح شما به خیر و شادی. بر بال اندیشه همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بیشک خدا را در عطر و بوی خاک باران زده، خشخش برگ‌های زرد و خنک‌های نسیم پاییزی میتوان احساس کرد. خدا همینجاست، لابلای برگ برگ دفتر خزان. به نام خدا. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.com/tajik به رایگان دانلود کنید. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده و ادیب اهل سوریه قاده السمان. با ما همراه باشید. قاده السمان زاده 1942 در دمشق، نویسنده و ادیب زن اهل سوریه است. وی یکی از بنیانگذاران شعر نو در ادبیات عرب به شمار می رود. وی در دمشق در یک خانواده برجسته محافظه‌کار متولد شد. پدرش دکتر احمد السمان رئیس دانشگاه سوریه و در یک دوره زمانی وزیر آموزش و پرورش بود که خویشاوندی دوری با نزار قبانی شاعر معروف دارد. قاده نخستین کارهایش را تحت نظارت پدر در سنین نوجوانی به چاپ رساند. وی شدیداً تحت حمایت و تأثیر پدرش بود، مخصوصاً که در کودکی مادرش را از دست داده بود. دکتر احمد السمان که با مدرک دکترا در رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه سوربن فارغ التحصیل شده بود، همانقدر که به ادبیات عرب دلبستگی داشت، با ادبیات غرب هم مانوس بود و قاده هم تحت تأثیر همین دیدگاه در آثارش به سبکی رسید که خاص خودش بود و ترکیبی از هر دوی این نگرش ها. در حال مدتی نگذشت که با جامعه سنتی و محافظه‌کار دمشق در تقابل قرار گرفت، جایی که سالهای نخستین زندگیش را در آن بالیده بود. در سال 1969 با دکتر بشیر ازدواج کرد. او صاحب انتشارات دارالتلیعه و استاد دانشگاه و مدیر سابق بانک است. آنها پسری دارند به نام حازم که نام او را از یکی از شخصیت‌های کتاب شام غریبان برگرفت که اینک در مقطع دکترا تحصیل می‌کند. ازدواج آن دو به مثابه یک برخورد بود، یا چیزی که می‌توان آن را تلاقی برف و آتش نامید، که از همون تفاوت شخصیت‌هایشان سرچشمه می‌گیرد. بشیر از خاندان اهل بیروت و کاملا سنتی با گرایش‌های بعثی، و خود بشیر نیز این مسئله را کتمان نمی کرد و بر همین شیوه بود تا در سال 2007 میلادی وفات کرد. اما قاده زنی تنها و آزاده بود، همانطور که خودش دائما می گفت، اما ازدواج آنها دوام پیدا کرد. قاده از دانشگاه سوریه با مدرک لیسانس در ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد. سپس دوره فوق لیسانس را در دانشگاه امریکایی بیروت ادامه داد و دوره دکترای ادبیات انگلیسی را در دانشگاه لندن گذراند. مدتی در دانشگاه دمشق به عنوان استاد سخنران مشغول به کار بود. سپس کار روزنامه نگاری را برگزید که هنوز هم به آن ادامه می دهد و با مجله الحوادث به عنوان نویسنده مشهور ستون لحظات رهایی همکاری مداوم دارد. وی در سال 1962 نخستین مجموعه داستانش را با نام عیناک قدری، یعنی چشمانت سرنوشت من است، منتشر کرد که بازخورد بسیار خوبی داشت. با انتشار این اثر او در جرگه نویسندگان فمینیست همچون کلید خوری و لیلا بعلبکی قرار گرفت، اما آثار منتشر شده بعدیش او را از محدوده تنگ فمینیست و رمان‌های عشقی خارج و به یک جامعه بسیار وسیع‌تر از انسان دوستی مسائل ظریف بشری وارد کرد. در سال 1965 دومین مجموعه اش لا بحر فی بیروت را منتشر کرد که در آن اثرات تجربه های نو و تازه اش کاملا مشهود است. پس از این دوره او به عنوان خبرنگار به سراسر اروپا و اکثر پایتخت های اروپایی سفر کرد. این سفرها باعث کشف سرچشمه های ادبی جهان و کشف جهان ادبی خودش شد. مجموعه شام غریبان را در سال 1966 منتشر کرد که بازتابنده تجربیات او از این کشفیات نو و بلوغ حرفه‌ای اوست. منتقدان ادبی بزرگی نظیر محمود امین العالم به تعریف و تمجید از این اثر پرداختند. شکست جنگ شش روزه جوان سال 1967 تأثیر تکان دهنده‌ای بر او گذاشت، همانطور که بسیاری از هم نسلان او را تحت تأثیر قرار داد. این تأثیر در مقاله مشهورش، یعنی شرمساریم را به لندن میبرم، بسیار مشهود است. او از معدود کسانی بود که با آگاهی از اثر رخوت آور اصطلاح عقب نشینی بر ملل عربی از بکار بردن آن خودداری می کرد. بعد از آن تا 6 سال هیچ کتابی منتشر نکرد، اما در طی این سالها مقالاتش به حقیقت اجتماع نزدیکتر شد و او را معروف و محبوب کرد که همین مقاله ها بعدها الهام بخش او در تدوین آثارش شد. در سال 1973 مجموعه داستان چهارمش را با نام کوچ بندرهای قدیمی منتشر کرد که از نظر منتقدان یکی از مهمترین آثار اوست. قادح در این مجموعه با زبانی ادبی مسئله غامض روشنفکری عرب و تعارض بین افکار و اعمال را توصیف می کند. وی اولین رمانش بیروت 75 را در اواخر 1974 منتشر کرد. این رمان راجع به مشکلات پیچیده اجتماعی در بیروت است که با یک پیشگویی توسط یکی از شخصیت‌های داستان آغاز می‌شود. پیشگویی می‌گوید: خون می‌بینم. خون بسیاری میبینم. چند ماه بعد جنگ داخلی لبنان آغاز شد. قادح بعد از انتشار دو رمان دیگر به نام‌های کابوس‌های بیروت در سال 1976 که توصیفی از بیروت جنگ زده در اواسط دهه 70 و شب میلیاردی در سال 1986 منتقدین از او به عنوان برجسته ترین نویسنده مدرن عرب یاد کردند، تا به جایی که بعضی از منتقدین وی را حتی از نجیب محفوظ هم مهمتر قلمداد کردند. او همچنین آثاری در زمینه نقد دارد که برخی از آنها به چندین زبان ترجمه شده است. در کل آثار او تا کنون به 17 زبان زنده دنیا ترجمه شدند. نکته قابل توجه برای ایرانیان مطلبی است که او تحت عنوان نامه عاشقانه به خواننده ایرانی نوشته است و دکتر عبدالحسین فرزاد در ابتدای ترجمهشان از مجموعه شعر زنی عاشق در میان دوات آن را آوردند. قاده در این نامه خطاب به ایرانیان میگوید: قصه ها و رمان هایم به 13 زبان ترجمه شد، اما تنها در ایران راز پنهانم را کشف کردند و برای نخستین بار ایرانیان بودند که اشعارم را ترجمه کردند، زیرا که عاشقان راز معشوقان را در می‌یابند. درود دیگر، بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ما و مخاطبان همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان.
بر بال امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
ای نامی تو بهترین سراغاز، بی نامی تو نامه کی کنم باز. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از بخشی تاجیکی صدای خراسان لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود. از اینکه ما را تا پایان این برنامه همراهی میکنید سپاسگزاریم و امیدواریم که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
شنوندگان و هواداران برنامه ما و مخاطبان، طور آگاهید این برنامه هر هفته پنجشنبه ها در بخش شامگاهی صدای خراسان و جمعه ها در بخش صبحگاهی پخش می شود و با پیوستن به برنامه های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
این لحظه در بخش گویید بشنویم در خدمت شما قرار داریم و مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی در شبکه های اجتماعی و نظرهای کارشناسی در موضوعهای مبرم روز تاجیکستان و جهان. این هفته در شبکه‌های اجتماعی نواری ویدیویی محمد هیبتی، ورزشکار ایرانی تبار مقیم روسیه، در خصوص درخواست آزادی چهارشنبه حریف ورزشگرش از مقامات تاجیکستان خبرساز شد.
سلام، من می‌خواستم یکم با مردم تاجیکستان به فارسی صحبت کنم در مورد چهارشنبه. چهارشنبه خیلی اشتباهاتی کرد ولی بعداً گفت من معذرت می‌خوام. بعداً خوب شد، همه چیز خوب شد. می‌خوام بگم که ما فارسا، ایران، تاجیکستان، افغانستان فرق نداره، پامیر، من هم بختیاری هستم، ولی ما همه با هم یکیم، همه فارس هستیم. مردم بیاین از دولت تاجیکستان درخواست بکنیم که چهارشنبه رو ببخشه و آزاد کنه. بیاین به همه نشون بدیم که مردم فارس خیلی مهربونن، خیلی دانا هستن. ما اگر با هم دوست نباشیم کسی با ما دوست نیست.
پس از این درخواست کاربران اینترنتی واکنش‌های زیادی داشتند و هر یک نقطه نظر خود را در این قضیه بیان می‌کرد. ثابت، یک کاربر اینترنتی گفته است وقتی قانون را ویران کرد باید جزایش را بیند. علیشر، کاربر دیگر، می‌نویسد سیاست جوانگرایی و بخشیدن خطای جوانان را باید در پیش گرفت و آنها را باید تربیت کرد تا گمراه نشوند، بخصوص آن که چهارشنبه از کرده و گفته های خود پشیمان شده است. همچنین یکی از موضوعات مهمی دیگر که اکثر کاربران و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی روی آن بحث داشتند، موضوع کم توجهی به مسائل داغ روز تاجیکستان و از حد زیاد تمرکز داشتن روی موضوع افغانستان بود. در این باره ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، در برنامه کتابخوان روشنی انداخت و نظرش را این گونه بیان کرد.
اول اینکه اگر به همین انتخاب کمکک پاسخ بدیم، ما از موضوعهایی که در داخل است هیچوقت صرف نظر نکنیم. ما همیشه گفتیم میگیم تا جایی که امکانیت است و درست راست بگیم که امکانیت میدهند. مسئله تاجیک ها در این جغرافیه که قرار دارن، آسیای میانه، افغانستان، جنوب آسیا، ببینید تاجیک ها در زمان شوروی سخت سرکوب شدن. سرکوب با اون خاطر شدن که وقتی که روس ها آسیای میانه را غصب کردن، هم روسیه پادشاهی و هم روسیه بلشویکی، اونها به این نتیجه رسیدن که ما اگر تمدن تاجیکی، فارسی، هرچی که از این نام میبریم، این تمدن اگر در این جغرافیا تقسیم نکنیم، ما برای دور و دراز در این منطقه حضور پیدا کردن نمیتونیم. از همین خاطر این تمدن، این ملت، این فرهنگ بخش بخش کردن، شکستن. همین مفهوم تبر تقسیمی که زنده یاد رحیم اسف وارد ادبیات علمی کرد، این مفهوم سم مفهوم دقیق است. خب سرنوشت تاجیکا در ازبکستان امروزه برای همه معلوم است که شهرهایی که جگری این تمدن بودن چقدر بیچاره شدن. خب در تاجیکستان امروزه در یک جایی که مثلا زمینه و اصلاح تمدنی کم وجود داشت، میگیریم بخارای شرقی را، تاجیکا صاحب دولت شدن و چون زمینه بسیار ضعیف بود نتوانستن به اندازه‌ای که لازم بود از منافع تاجیکی در تمام جغرافیا حمایت. افغانستان هم از لحاظ تاریخی، افغانستان وقتی که ما میگیم به معنای دولتی که فعلا وجود دارد، ولی جغرافیایی که در اونجا مثلا در قدیم آریانا و خراسان و نامای دیگر داشت، تاجیکا در این سرزمین نه تنها زندگی میکردن بلکه دولتهای را اساس گذاشتن، حرکتهای را بنیاد گذاشتن که در تمام عالم شرق نقش داشتن. ما اگر بخواهیم که در آینده فقط از نگاه قومی و تباری نی، نگاه ما از نگاه ملی، از نگاه انسانی، اگر تاجیک ها در دنیا صاحب آبروی عزت داشته باشند، اگر تاجیک ها در افغانستان بیچاره شوند، تاجیک ها در آسیای میانه بیچاره تر میشن. شما ببینید یکی از دلیل های این که در سالهای 20 تاجیکستان از جمهوری افتنامی از هیئت ازبکستان بیرون شد، یک جمهوری به اصطلاح سوسیالیستی شد، پسر هفتمی سوسیالیسم شد، دلیل اصلی چی بود؟ دلیل اصلی تشکیل شدن حکومت حبیب الله خان کلکانی در افغانستان. سفیر وقت شوروی در افغانستان با استالین یا استالین مکتوب زد که تاجیکا حکومت 200 ساله پشتون ها را در افغانستان شکستند و ما باید مشخص کنیم که طرف تاجیکا را بگیریم یا طرف پشتون ها را، چون که امیر گریزه تاجیکا، هرچند که از نگاه قومی امیر عالم خان غیر تاجیک بود ولی دولت بخارا یک دولت تاجیکی بود، در افغانستان قرار دارد، امکان دارد که اینا به هم بپیوندند و تاجیک های این طرف اون طرف یامو به هم بیایند و این یک مشکلی بسیار کلان برای شوروی به میان بیارد. و در مسکو سار سراسیمه، البته بعضی حرکت ها و عامل های دیگری که در خود اینجا وجود داشت، مثلا تلاش های شیرین شاه تیمور و عبدالقادر میدین و نصرت الله مقسوم و چنار اینا دیگه، اینها تشکیل حکومت کلکانی سبب شد که اینا به هم بیان و زود تاجیکستان، یعنی منافع تاجیکستان گویا که حمایت شد، اینا جمهوری مستقل شدن و دیگر ناراضیت های را که از حکومت شوروی داشتن چیز کردن. برای همین چیز دیگر در پایان عصر 20 وقتی که در ما جنگ شهروندی سر زد، باز پناهگاه تاجیک ها، شما فکر کنید که اگر در اون دوره حکومت تاجیکی، من در رأس حکومت افغانستان برهانی ربانی تاجیک و احمد شاه مسعود نمی بود، 2.5 میلیون پناهنده ما با چه سرنوشتی دچار می شد.
علامه اقبال لاهوری در وصف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می گوید: مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکری گیتی دمید، روزگاری تازه آیین آفرید، بانوی آن تاجدار هل عطا، مرتضا مشکل کشا شیر خدا، پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او، مادری آن مرکز پرگار عشق، مادری آن کاروان سالار عشق، آن یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سری تاج و نگین. وان دیگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. سیرت فرزندها از امهات، جوهری صدق و صفا از امهات، مزرعی تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه‌ای کامل بطول. بحر محتاج دلش آنگونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت. نور و هم آتش فرمان برش، گم رضایش در رضای شوهرش. آن ادب پرورده صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. گریه های او زیبالین بی نیاز، گوهر افشاندی به دامان نماز. اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین. رشته آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفی است. ورنه گردی تربتش گردیدمه، سجده ها بر خاک او پاشیدمه. حاجی مرزا روحانی تاجیک درباره روش زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقام ایشان میگوید:
حبیب خدا آنقدر فاطمه را دوست می داشت. حضرت فاطمه دختر خردترین رسول اکرم بودند، خردترین دختر دوستدار رسول اکرم. حبیب خدا او را پیشنهاد علی کرد. رسول اکرم پیشنهاد کرد که علی گفت فاطمه را در نکاح تو می درآرم، راضی هستی؟ حضرت علی رضی الله عنه گفتن حبیب خدا راضی هستم، لیکن از مهر چیزی ندارم که پرداخت کنم، هیچ چیز ندارم که در عوض نکاح فاطمه برای شما تسلیم کنم. حبیب خدا گفتن همان زیره ای که در جنگ بدر به دست آورده بودی، همون را رفته بفروش، همون عوض نکاح فاطمه دمی شود. حبیب خدا گفتم بهترین زن همون زنی هست که مهر او کم باشد. امروز اگر زنهای ما و شما هم، خواهرای ما و شما هم مهرهای کم داشته باشند و آداب خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند، احترام و عزت نسبت شوهر داشته باشند، این البته در مدح اول میستند. فاطمه بسیار دختر محبوب رسول اکرم بود. حتی رسول الله گفتند این فاطمه بزعت منی و اینی اکره ان یسوءها. فاطمه پاره از بدن من است، بد میبینم این که کسی که فاطمه را ناراحت کند.
با پایان برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر، به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
کسی که ره به بیداد بره می خبر بر سر به آزادم بره می تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم بره می کسی که یادت از یادم بره می آخه نازنینم یار نازنینم کسی که یادت از یادم بره نی نه تب دارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب و روز بشم واشم که تا یاری گره ده بشم واشم که تا یاری گره ده به وقتام گریه و زاری گره ده آخه بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده ای بیا درد دلم خود کرده با تا آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تا بیا ما صوت دل با تا سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بیمرو به
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
منطقه محور گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان. پیام رهبر انقلاب به مناسبت تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان در مورد وضعیت قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی مسائل مهم دو جانبه و امنیت منطقه را بررسی کردند. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی مسائل روز دستور کار دو جانبه و امنیت منطقه را بررسی کردند. رئیسان جمهوری دو کشور در این تماس تلفنی دستور کار روز رابطه‌های شراکت راهبردی ازبکستان و تاجیکستان را بررسی و در مورد افزای منطقه از جمله وضعیت موجود در قزاقستان تبادل نظر کردند. رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان دو طرف را به خیشتنداری و حل و فصل صلح‌آمیز مسائل موجود دعوت کردند. امام علی رحمان و شوکت میرزایف ابراز آمادگی کردند که از این به بعد نیز تلاش‌های مشترک خود را برای گسترش همه‌جانبه همکاری‌ها در برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه و کار خواهند بست. وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه از اقدامات دولت قزاقستان برای عادی‌سازی اوضاع این کشور حمایت کرد. وزارت خارجه تاجیکستان در این بیانیه تاکید کرده است که تاجیکستان با نگرانی عمیق تحولات کشور برادر قزاقستان را دنبال می‌کند. مواردهای خشونت علیه غیر نظامیان و نمایندگان نیروهای اجرای قانون، تصرف نهادهای دولتی و دزدی و غارت اموال عمومی موجب تأسف جدی می‌باشد. رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع 250 شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در سراسر کشور ایران پیام صادر کردند. در متن پیام رهبری انقلاب آمده است: تقارن تشییع پیکر این مسافران به خانه برگشته با روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، مبشر ابدیت یاد و خاطره آنان و مژده بخش خیر کثیری است که از ناحیه آنان برای کشور امام زمان روحنا فدا فراهم خواهد آمد انشاءالله. به ارواح طیبه این شهیدان و به چشمها و دلهای منتظر پدران و مادران و همسران آنان سلام و درود می فرستم و فضل و رحمت فزاینده پروردگار را برای همه آنان مسئلت میکنم. ادامه نشر خبرها. همچنین مراسم تشییع پیکر 250 شهید گمنام در ایران در سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و با حضور مسئولان کشوری و لشکری و ملت شهید پرور از دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم آقای محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سخنرانی کرد و پس از آن کاروانهای پیکر مطهر شهدا تا معراج شهدا تشییع شدند. 150 شهید در تهران و 100 شهید دیگر در استانها تشییع شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در مراسم تشییع با شکوه و پرشور پیکر پاک 150 شهید گمنام دوران دفاع مقدس حضور یافت. سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اجتماعی گسترده و پرشور مردم مؤمن انقلابی و قدرشناس تهران حضور یافت و همراه با مردم پیکر پاک و نورانی 150 شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع کرد. ایتالیایی ها سال نو میلادی را با افزایش بی سابقه بهای برق و گاز شروع کردند. گزارش حمید معصومی نجات خبرنگار ما را از روم بشنوید.
ایتالیا ها سال نو میلادی را با افزایش بی سابقه بهای برق و گاز شروع کردند. مقامات بخش انرژی ایتالیا اعلام کردند قیمت برق و گاز در این کشور به ترتیب 55% و 41.8% افزایش یافته. رکوردزنی بهای برق و گاز در حالی در ایتالیا صورت میگیره که خانواده های زیادی به دلیل پیامدهای اقتصادی کرونا در شرایط دشوار زندگی میکنند.
penso che siamo all'astrico più di così.
در وضعیت بسیار سختی هستیم. واقعا دیگه نمیدونیم باید چی کار کنیم. افزایش شدید قیمت برق و گاز بسیاری از مردم رو مجبور میکنه تا در منزل در سرما و تاریکی بمونن.
کاهش ذخایر سوخت در اروپا و مالیات مربوط به انتشار دی اکسید کربن از جمله دلایل افزایش شدید حامل‌های انرژی در سال جدید میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی اعلام شده.
C'è stata un'esplosione nel costo della energia.
قیمت سوخت در ایتالیا عملا افزایش انفجاری داشته و خانواده ها و شرکت ها را عمیقا نگران کرده است. در حال حاضر هدف اول شهرداری ها در سراسر ایتالیا تشویق خانواده ها به استفاده صحیح مصرف انرژی، آموزش راهکارهای ساده صرفه جویی در مصرف برق و گاز و کمک به خانواده های کم درآمد است.
به گفته کارشناسان تعداد زیادی از شرکت ها و کارخانه ها در ایتالیا نیز تحت تاثیر افزایش شدید بهای برق و گاز در این کشور ورشکست خواهند شد و باید خود را برای دورانی بسیار دشوار آماده کنند. این افزایش بی‌سابقه بهای برق و گاز در حالی که دولت ایتالیا با اختصاص نزدیک به 4 میلیارد یورو یارانه انرژی تا حدی سیر سعودی این افزایش را تعدیل کرده، چرا که در ابتدا بهای برق و گاز به ترتیب 65 و 59% اعلام شده بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
در سال گذشته 6.8 میلیارد سومانی معادل 601.7 میلیون دلار سرمایه خارجی به حوزه‌های مختلف اقتصادی ملی تاجیکستان جذب شد. بر اساس گزارش بلاک اقتصادی تاجیکستان 2.5 میلیارد سومانی از این مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. همچنین به اداره‌های مربوطه دستور داده شده که تا اقداماتی را برای گسترش جذب سرمایه خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم برای صنعت فراوری انجام دهند. در همین حال طی 5 سال آینده برنامه‌ریزی شده که حجم سرمایه گذاری مستقیم به 10% نسبت به تولید ناخالص داخلی برسد. در حال حاضر این کشور در حال اجرای 82 پروژه سرمایه گذاری دولتی به ارزش بیش از 42 میلیارد سومانی معادل 3.7 میلیون دلار می باشد. دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در سفارت ایران در تاجیکستان برگزار شد. همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم بزرگداشت دومین سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش با حضور اعضای سفارت و نهادهای جمهوری اسلامی ایران و حضور گسترده ایرانیان مقیم تاجیکستان شامگاه چهارشنبه 5 ژانویه در محل سفارت ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. محمد تقی صابری سفیر ایران در این مراسم طی سخنانی با تشریح ابعاد زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اشاره به برخی از صفات و ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله ایمان محوری و خدا محوری، اخلاق حسنه، ولایت مداری و توسل به قرآن مجید و اهل بیت عصمت الطهارت علیهم السلام را برشمرده و تاکید کرد. مهمترین ویژگی مکتب شهید سلیمانی صداقت و اخلاص ایشان بود. سفیر ایران در تاجیکستان با تاکید بر اینکه نبود این سردار رشید اسلام و ایران ضایعه جبران ناپذیر بود گفت راه ایشان در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی ادامه پیدا خواهد کرد. انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران، قرارداد سه جانبه سواب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران عملیاتی شد. در این خصوص گزارش پرویز قیاسی خبرنگار ما از باکو را میشنوید.
انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران آغاز شد. شروعی برای توسعه همکاری های منطقه‌ای کشورمان با همسایگان همراه با چاشنی دیپلماسی انرژی، اولویتی که دولت 13 در دستور کار خود قرار داده است. مسئولان شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان سوکار اعلام کردند گاز صاف شده توسط ایران را در آستارا و نخجوان تحویل می‌گیرند.
ایران چون حقیقی معناده بو گاز اهمیت داره.
مسیر ایران مسیر امنی برای انتقال انرژی است. ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به خوبی این را می‌دانند و جمهوری آذربایجان با انتقال گاز از ایران می‌خواهد به نوعی در تأمین و صادرات آن خیالش آسوده باشد.
بر اساس این قرارداد روزانه حدود 5 میلیون متر مکعب گاز در دو مسیر نخجوان و آستارا به جمهوری آذربایجان تحویل می‌شود و حدود 25% از حجم گاز انتقالی هم به عنوان حق سواب توسط ایران برداشت می‌شود.
28 نوامبر 2021 یلده آذربایجان و ایران ناظرلرینین Aşgabat'ta imzaladığı
بحث انتقال گاز در منطقه که از سال جدید میلادی آغاز شده با حضور و ظرفیت بالای ایران مسیر جدیدی را آغاز کرده است. تولیدات متنوع ایران به خصوص انرژی الکتریسیته اتصال دهنده اقتصاد سودآور پایدار و فرهنگ های داخل منطقه است و قطعا این نوع همکاری نمونه‌ای برای دیگر کشورها خواهد بود.
قرارداد سه جانبه سواب گازی از مسیر ایران 7 آذر ماه در اشکاباد به امضای سران کشورها رسید و قرار است سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از خاک ایران بدون سقف زمانی به جمهوری آذربایجان انتقال یابد. کارشناسان اعتقاد دارند عمد اهمیت اجرای این طرح ترغیب کشورهای منطقه برای انعقاد قراردادهای مشابه با استفاده از ظرفیت ایران خواهد بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواسته که چرخبال‌هایی را که در میانه‌های ماه آوگوست از افغانستان خارج شده است به این کشور بازگردانند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت ما بارها از دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان خواستار بازگرداندن چرخبال‌های شده‌ایم و البته آنها هم در این مورد نظر خودشان دارد و هنوز چرخبال‌ها را پس ندادند. برخی رسانه‌های افغانستان از جمله تلو نیوز از وجود بیش از 40 چرخبال خبر می‌دهند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از آنها در تاجیکستان و چه تعداد در ازبکستان است. مناقشه بر سر چرخبال‌های خارج شده از افغانستان بین طالبان و دولت تاجیکستان چند روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل آغاز شد. پیشتر گزارش‌های خبری اشاره کرده بودند که طالبان موفق شد چند چرخبال و هواپیمای جنگی افغانستان را از ازبکستان باز پس گیرد. خبرگزاری تولو نیوز روز سه‌شنبه این هفته خبر داد لطیف الله حکیمی مدیر کل کمیسیونی که فرودگاه‌های افغانستان را تحت کنترل دارد گفته که دولت سابق افغانستان 164 هواپیما در اختیار داشت که 81 مورد آن هنوز در کشور است. بر اساس اعلام مقامات طالبان از مجموع 81 هواپیمای نظامی در حال حاضر تنها 41 هواپیما از قدرت عملیاتی برخوردار است. بیش از نیمی از هواپیماهای نظامی افغانستان در جریان فروپاشی دولت سابق این کشور در میانه های ماه آوگوست سال 2021 به خارج از کشور منتقل شده است. حکیمی تاکید کرد که مقام های سابق افغانستان و نظامیان این کشور ده ها هواپیما را به تاجیکستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و آمریکا منتقل کردند. طالبان بارها تلاش برای بازپسگیری این هواپیما را آغاز کرده است. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و لی خویا نماینده ویژه چین در امور اوراسیا بر ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، سرمایه گذاری، علمی، آموزشی و فرهنگی تأکید شد. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان آمده است این دیدار در آستانه 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک بین تاجیکستان و چین که رویداد مهمی در تاریخ رابطه های دو کشور دوست به شمار می رود صورت گرفت. مهردین و لیخان با ابراز رضایت از سطح موجود همکاری ها به آن اشاره کردند که طی 3 برقراری رابطه های میان دو کشور دوست مسیر طولانی پیموده شده است که مملو از رویدادهای مهم بوده و در سایه تلاش های مشترک و سطح مشارکت راهبردی جامع رسیده است. همچنین دو طرف در خصوص توسعه بیشتر رابطه های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند و بر ضرورت اجرای توافقات سران دو کشور برای تقویت همکاری های متقابلا سودمند در زمینه های مختلف تاکید کردند. مهردین و لیخویا نسبت به تقویت و گسترش هرچی بیشتر رابطه های تجاری، اقتصادی، صنعتی، انرژی، سرمایه گذاری، علمی، فنی، فرهنگی و آموزشی توجه ویژه نشان دادند. چین جز نخستین کشورهایی بود که استقلال و حق حاکمیت ملی تاجیکستان را در 4 ینوری سال 1992 به رسمیت شناخت که این اقدام امکان برقراری فوری رابطه های حسنه همجواری، دوستی و همکاری های چند وجهی سودمند در زمینه‌های مختلف را فراهم کرد. سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه نوی بارشی از غرب این کشور و بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها خبر داد که در برخی مناطق سبب جاری شدن روان آب و آبگرفتگی گذرگاه‌ها خواهد شد. بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده نگری سازمان هواشناسی ورود این سامانه بارشی استان‌های سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی خراسان جنوبی و نیمه شرقی کرمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، جنوب قم و تدریج چهار محل بختیاری، اصفهان، شمال فارس، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان نیز شاهد بارش برف و باران، وزش باد شدید و گاه رعد و برق خواهیم بود. دوستان شنونده در ادامه خبرهای ورزشی را میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. حریفان تیم های ملی فوتسال ایران و تاجیکستان در رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا 2022 قرقیزستان مشخص شد. سایت کنفدراسیون فوتسال آسیا قرعه‌کشی مرحله گروهی مقدماتی جام ملت های آسیا فوتسال 2022 را اعلان کرد. در این قرعه‌کشی تیم ملی فوتسال ایران در گروه اول با قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و نپال با همدیگر همگروه شدند. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 از 12 فروردین تا 27 فروردین سال 1401 با میزبانی کشور قرقیزستان برگزار می‌شود. دیگر قرعه‌کشی‌ها در دیگر منطقه‌ها نیز به شرح زیر است. غرب آسیا گروه اول لبنان، عربستان، فلسطین، عمان. گروه دوم عراق، بحرین، امارات. شرق آسیا گروه اول ژاپن، چین، مغولستان. گروه دوم تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ. تیم فوتبال پرسپولیس ایران تمرینات آماده سازی خود را برای بازی با پدیده در هفته 14 لیگ برتر پس از وقفه یک روزه برگزار کرد. در این تمرین محمد شریفی و وحدت حنانوف مدافع تاجیکستانی تیم پرسپولیس تهران دویدن دور زمین را شروع کردند، ضمن اینکه حنانوف در قسمت اول تمرینات حاضر بود و پا به توپ شد. امید آلیشاه و هادی پاکدل همچنان زیر نظر کادر پزشکی تمرینات ویژه خود را انجام دادند و علی شجاعی هم به دلیل مصدومیتی که در بازی قبل برای او پیش آمد زیر نظر کادر پزشکی قرار دارد. تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه آخرین تمرین خود را پیش از سفر به مشهد و بازی برابر پدیده را برگزار می کند و پس از آن با یک پرواز اختصاصی عازمی مشهد خواهد شد. شاد و پیروز باشید.
خبرهای ورزشی را از همکارم آقای امیر شنیدید. پایان بخش خبرها. خب یاران همراه، در ادامه گزارش ویژه تقدیمتون می شود با این موضوع که ماموریت نیروهای آمریکایی در 31 دکامبر سال 2021 به طور ظاهری در عراق پایان یافته است. با این حال آمریکا همچنان تحت عنوان‌های دیگر به حضور نظامی در این کشور ادامه داده است. پس از ترور نوجوان مردانه و غیرقانونی سردار شهید سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون اش‌شعبی و همراهان آنها در فرودگاه بغداد در 30 ژانویه سال 2020 توسط آمریکا، پارلمان عراق در 5 ژانویه سال 2021 رای به خروج نیروهای ائتلاف ضد داعش از جمله نیروهای آمریکایی از عراق داد. با این حال آمریکا در موضع غیرقانونی همچنان اصرار بر ادامه حضور نظامیان این کشور در عراق داشته است. گزارش ویژه امروز در خصوص ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق است که اسفندیار خلیلی همکارمان تقدیم می‌کند.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت که مأموریت جدید در عراق داریم که شامل آموزش و ارائه مشاوره بوده و این مأموریت با تأکید بر حق ما در دفاع از خود است. هرچند آمریکا مدعی شده که مأموریت نظامی رزمی آن در عراق پایان یافته است، اما ادعای پنتاگون درباره مأموریت جدید آمریکا در عراق به معنای ادامه حضور نظامی در این کشور و نحو دیگر است. پس از ترور نوجوان مردانه و غیر قانونی سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون هشت شعبه و همراهان آنها در فرودگاه بغداد در 3 ژانویه سال 2020 توسط آمریکا، پارلمان عراق در 5 ژانویه رای به خروج نیروهای ائتلاف ضد داعش از جمله نیروهای آمریکایی از عراق داد. با این حال آمریکا در موضع غیر قانونی همچنان اصرار بر ادامه حضور نظامیان این کشور در عراق داشته است. سرانجام با توجه به فشارهای سیاسی در داخل عراق، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در توافقی که میانه های تابستان سال 2021 امضا کردند متعهد شدند که مأموریت جنگی نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق تا پیش از پایان سال 2021 به پایان برسد. آمریکا در آخرین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 شمار نظامیان خود مستقر در عراق را به 2500 تن کاهش داده بود. مأموریت نیروهای آمریکایی به طور ظاهری در 31 دکامبر سال 2021 در عراق پایان یافته است. با این حال آمریکا همچنان تحت عناوین دیگر به حضور نظامی در این کشور ادامه داده است. جنرال مک‌کنزی فرمانده سنتکام در مصاحبه گفت با وجود اینکه مأموریت رزمی نیروهای آمریکا در عراق پایان یافته است، اما این نیروها همچنان پشتیبانی هوایی و دیگر کمک‌های نظامی به دولت عراق را برای مقابله با داعش ارائه خواهند کرد. ادعای آمریکا درباره کمک به عراق برای مقابله با داعش در حالی است که واشنگتن در دوره زمامداری باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نقش مستقیم در شکل گیری و گسترش این گروه تروریستی داشته است. عراق روز جمعه 31 دکامبر رسما پایان مأموریت و خروج نیروهای نظامی ائتلاف خارجی و رهبری آمریکا از این کشور را تایید کرد. دولت عراق با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که مأموریت ائتلاف خارجی در عراق از این به بعد محدود و مشاوره و حمایت بر اساس نتایج گفتگوهای راهبردی خواهد بود. با این حال احزاب و جنبش‌های عراقی خروج آمریکا از عراق را با توجه به تأکید دولت بایدن درباره ماندن 2500 نظامی آمریکایی در داخل عراق دعا دروغ محض دانستند. صباح الارداوی عضو جنبش حقوق عراق گفت که دولت در خصوص عقب نشینی نظامیان آمریکایی از کشور با سهل انگاری عمل می کند و با اشاره به صحبت های پیشین الکاظمی درباره مستشاری بودن مأموریت نیروهای آمریکایی تصریح کرد که تعداد نیروهای حاضر در عراق با مأموریت مستشاری مطابقت نمی کند. احمد علی نماینده سابق پارلمان عراق هم گفت تأکید دولت درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق دروغ بیش نیست و هیچ تغییری در زمینه خروج نظامیان آمریکایی از عراق رخ نداده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در این باره در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
جان کربی سخنگوی پنتاگون در کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرده که آمریکا به رغم خروج ظاهری نیروهاش از عراق مأموریت جدیدی در این کشور داره و اون مأموریت‌های مستشاری و آموزشی هست. به این ترتیب به نظر می‌رسه که آمریکا در قالب جدیدی قصد داره به حضور نظامی نامشروعش در عراق ادامه بده. خب این مسئله با خودش مخالف گروه‌ها و جنبش‌های مختلف عراقی برانگیخته و اونها در این زمینه اعتراض شدید خودشون رو ابراز کردن. اساسا به نظر میرسه آمریکایی‌ها قصد ندارن بعد از هزینه‌های هنگفتی که در عراق متحمل شدن، امن از تلفات انسانی و هزینه چند تریلیون دلاری، به راحتی این کشور رو واگذار کنن و از اون خارج بشن و لذا اونها بر این گمانن که کماکان میتونن در عراق به صورت اقدامات مستشاری و همچنین عملیات آموزشی به حضور خودشون ادامه بدن. طبیعتاً این مسئله با واکنش مخالف مردم و جنبش‌ها و احزاب عراقی مواجه شده و اونها دولت آقای مصطفی الکاظمی رو متهم می‌کنن که عملاً اقدام مؤثری و قابل سنجش و آزمایشی در زمینه خروج نظامیان آمریکایی انجام ندادن. لذا مشاهده این هستیم که در روزهای اخیر حملات متعدد پهپادی و راکتی و همچنین حملات انفجاری علیه پایگاه‌ها و کاروان‌های آمریکایی انجام شده و همین مسئله نگرانی شدید پنتاگون رو برانگیخته و ما اخیراً شاهد هشدارهای شدید آمریکایی‌ها در مورد پاسخگویی به این اقدامات هستیم. به هر حال تا زمانی که آمریکا به حضور نامشروع خودش در عراق ادامه بده، بایستی انتظار داشته باشه که در واقع مردم عراق از طریق اقدامات نمادی و املاک به نیروهای آمریکایی در واقع موجبات خروج کامل اونها را از کشور عراق فراهم کنن و در غیر این صورت بایستی منتظر حملات عراقی ها باشند. خب این مسئله الان به همین ترتیب کم و بیش در مورد کشور سوریه هم مصداق داره و متاسفانه آمریکایی‌ها به صورت کاملا غیرقانونی در مناطق شمال شرقی سوریه و حتی مناطق همجوار مرزهای عراق و سوریه کم و بیش در پایگاه التنف حضور دارن و به رغم خواسته‌های مکرر دولت سوریه از تخلیه این مناطق و پایگاه خودداری میکنن. طبیعتاً واکنشی هم که به این ترتیب بروز میکنه اقدامات فیزیکی علیه نیروهای آمریکایی هست و اونها رو وادار به خروج از عراق و سوریه کنند. اما در مورد عراق میشه پیش‌بینی کرد که اصرار آمریکا برای ادامه حضور نامشروع در عراق، مخصوصا بعد از مصوبه پارلمان عراق پس از شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون هشت و شهدی در ژانویه 2020 در واقع باید تحقق پیدا کنه و نیروهای ائتلاف بین‌المللی به اصطلاح ضد داعش عراق رو تخلیه کنن که از جمله اونها نیروهای آمریکایی هستن.
بررسی مواضع مقامات ارشد آمریکایی و پنتاگون نشان می‌دهد که واشنگتن با وجود مصوبه پارلمان عراق که خواهان خروج نظامیان آمریکایی از این کشور است، اکنون قصد دارد با بهانه اقدامات مستشاری و آموزشی کماکان در عراق باقی بماند. مسئله که با واکنش تند عراقی ها و پاسخ خشین آنها روبرو شده و در روزهای اخیر حملات پهپادی و انفجاری علیه پایگاه های محل استقرار نظامیان و کاروان های آمریکایی رخ داده است.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم تاجیکستان، منطقه و جهان. امنیت این منطقه محور گفتگوهای تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان. پیام رهبر انقلاب به مناسبت تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان در مورد وضعیت قزاقستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
به جاز شور غمت در سر نداره دوست، نه دور از تو هر کس سر ببالین. الهی الهی سر زبالین بر نداره. Thank you.
دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره، به شما لال زارم دل کنم شاد، دل کنم شاد دینا آل آل هم داغ تو داره. غمم بی حد و دردم بی شماره، فقوم کین چارم درمون نداره، خداوند ندونه ناسهم